با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 6 جولای 2013 و 15 تیر ماه 2000 و هر شود که 1392. امروز بیشتر وقت برنامه رو صرف حوادث مصر می کنم. دلیلش هم خیلی واضحه. کشور مصر در واقع سالهای سالی که نقش کلیدی برای اوضاع خاورمیانه و سیاستهای جهانی هم امریکا و هم یارانش به ویژه اسرائیل داشته. در واقع میشه گفت بعد از دهه 1970 که سادات میاد سر کار، بعد از در گذشته جمال عبدالناصر و بعدش هم حسنی مبارک و قرارداد معروف کمپ دیوید و سال 1979 قراردادی که مصر با اسرائیل میبنده که در واقع دست اسرائیل رو باز میکنه و آزادی بهش میده، هم برای سرکوب ملت فلسطین و هم تجاوز به کشورهای دیگه‌ای از جمله لبنان که ما میدونیم چندین بار و سوریه و غیره، برای سلطه کامل و بلا منازع اسرائیل بر کل منطقه که بخشی از سیاست جهانی ما میدونیم امریکا بعد از جنگ دوم جهانی بوده و به عنوان هفتیری که توی شقیقه مردم خاورمیانه عمل بکنه و یا خنجری که بر پشت مردم خاورمیانه عمل کرده و میکنه. بنابراین مصر فوق العاده پر اهمیته و در واقع هم یکی از پر جمعیت ترین کشورهای منطقه است و همین که واقعا رهبریه به سال جنبش های هم نسیونالیستی رو داشته و هم جنبش اسلامگرایی رو، در این که ما میدونیم فرضاً اخوان المسلمین از زیر نظر انگلیسی ها در واقع از اواخر قرن 19 درست میشه که من اینجا تاریخش رو باز کردم که چجوری که در واقع انگلیس که کمک هایی بهشون کرده تا میرسیم بعد از جنگ دوم جهانی که از سال 1953 بعد از کودتایی که در ایران می کنن چطور امریکا پشت اینها بوده و چطور بعدن شعباتش میره هم در افغانستان، هم در پاکستان، هم در اندونزی و هم سایر کشورهای عرصبت که از یک طرف اخوان المسلمینه و از طرف دیگه هم در واقع در عربستان سعودی مثلا جنبش وهابیسمی که ما میدونیم که از لاقل 1916 موقعی که خانواده سعودی به قدرت میرسن در واقع محمد عبدالوهاب و جنبشش میان و با خانواده سعودی دست به دست هم و با کمک امریکا و انگلیس در واقع وهابیسم رو به وجود که هنوز ادامه داره و ما میدونیم که در واقع القاعده و طالبان دنباله اونن و اینهایی که الان دارن در سوریه علیه دولت سوریه می جنگن. و در ایران هم به اصطلاح فدایان اسلام رو داریم که در حقیقت بعدش تبدیل به خمینیزم میشه که به نظر من کتاب خمینیزم دکتر ابراهامیان باید خونده بشه که به اصطلاح تئوری خمینی به طور کلی چی بوده هم برای ایران هم برای منطقه. باید تئوری شما بخونیم، حکومت اسلامی شما باید بخونیم و عواقب بعدی رو که بعد از به قدرت رسیدنش بوده. به هر حال اینا مصر از این جهت فوق العاده پر اهمیته و باید ما تاریخش رو دنبال بکنیم. خوشبختانه در این برنامه من از موقعی که انقلاب در مصر 25 ژانویه 2011 آغاز شد، موقعی که به یادداشتام در عرض این دو سال و نیم مراجعه کردم توی این برنامه ها دنبال شده و حالا بخش هایی رو که اون زمان من درآورده بودم اگر فرصت باشه برای عزیزان خواهم خوند، که من نمیتونم الان برگردم به تمام اون تاریخچه که چه گذشته در عرض این دو سال و نیم، ولی به طور کلی بعد اینها دنبال بشه. ولی قبل از اینکه وارد این قضیه بشم، بنابراین مصر بخش وسیعی از برنامه رو خواهد گرفت. بعد میرسیم به خود امریکا و اخباری که به دنباله افشاگری‌هایی که ادوارد سنودن کرده، چه به اصطلاع آژانس امنیت ملی امریکا چی کار کرده، چه عکس العمل‌ها و چه پیامدهایی داشته، به ویژه در اروپا. برای عزیزان از روزنامه‌های مختلف اینا را خواهم آورد و این ربط پیدا میکنه به طور کلی به اوضاع خود امریکا، ربط پیدا میکنه به مصر و تمام منطقه، به سوریه، به ایران، تمام اینا با هم ارتباط ارگانیک داره واقعا. بعدش قرار بود من هفته گذشته راجع به سوریه صحبت کنم که فرصت نشد. این هفته با آنچه خبرش مال 10 روز پیشه، ولی برای عزیزان خواهم خون مقاله مفصلی توسط الکساندر کوبرن، عرشبت که پاتریک کوبرن، عوض میخوام، برادرش الکساندر بود که مدتی پیش فوت کرد، و این خبرنگار رو معرفی خواهم کرد و گزارشش رو از سوریه. و بعد اگه فرصت بود دنباله اخبار برزیل رو خواهم گرفت، برای اینکه هفته گذشته من یه مقدار صحبت کردم ولی دنباله دار اون هم. و اما راجع به مصر، من ابتدا میخواستم یه مقدمه عرض بکنم، برای اینکه الان واقعا میشه گفت که صدها مقاله بیرون اومده از منابع مختلف، و آنچه که در هفته گذشته روی داده در مصر در واقع حتی جنبش چپ دو شقه شده، به نوعی دو شقه شده، که آیا این دنباله یک انقلابه، آنچه که فرزن ارتش اومد و انجام داد در شبکه روز چهارشنبه دنباله یک انقلابه، و یا یک کودتای امریکایی. اینا این خیلی مهمه، و به نظر من هم پیامدهای سیاسی داره هم پیامدهای تئوریک داره، بنابراین این احتیاج به یک مقدمه داره. برای اینکه مصر هم یک کشوری مثل ایران، که ما دو تا تئوری به طور کلی فرضاً در مورد خود انقلاب 1357 وجود داره. یکی تئوری از ماست که بر ماست، که فرضاً زندیات مهندس بازرگان همیشه میگفت این ما بودیم که آخونده رو و آقای خمینی رو به قدرت رسوندیم، از ماست که بر ماست، و بنابراین به اصطلاح هیچ به اصطلاح دخالتی رو که نیروهای سلطه‌گر خارجی داشتن در واقع یا کنار میذاشت یا مثلا در نظر نمیگیره. در مصر هم همینطوره، به اصطلاح بعضی ها میگن که از ماست که بر ماست، ولی یک تئوری دیگه هم هست، تئوری دایجان ناپلئون، دیگه شناخته شده است این در ایران. در ساعت که دکتر احمد اشرف در انسایکلوپدیا ایرانیکا، یعنی به حساب دائره المعارف ایرانیکا، یه بخشی داره زیر عنوان کانسپیرسی، یعنی توطئه، و ایشون اعتقاد داره، از دوستان قدیمی هست و هر شود که و ما میدونیم که با انسایکلوپدیا بریتانیکا الان کاری مستقیمی که از افراد اصلیشه، که میگه ایرونیا به نوعی جنون تئوری توطئه دارن و در نتیجه به اصلا اینو محکوم میکنه و چندین مقاله هم راجع به این قضیه نوشته، که این نوعی جنونه که ما همه چی رو به انگلیسی ها، به امریکایی ها، به نیروهای خارجی و غیره و غیره نسبت میدیم، و این رو به عنوان یک چیز، این یک به اصطلاح تئوریه. تئوری دیگه همینطور که عرض کردم، تئوری از ماست که بر ماست، که یک بخش از فرهنگراها در حقیقت، مثلا آرامش دوستدار که فرزان میگه که ایرونی ها طوری هم که نه قدرت پرسیدن دارن و نه اندیشیدن، بنابراین به اصطلاح این چیز خارجی ها نیست، بعضی ها به تاریخ ما، بعضی ها به فرهنگ ما، بعضی ها به اوضاع اقلیمی ما و غیره و غیره، و خلاصه از ماست که بر ماست. این دو تا تئوری در برابر هم حالا باید ببینیم از درون این ما چی میتونیم بیرون بیاریم، برای اینکه هر دو شما باید در نظر بگیریم. اونهایی که میگن این یک جنونه، تئوری توطئه یک جنونه، از جمله تا حدی در واقع دکتر احمد اشرف به اصطلاح یک چنین دیدگاهی داره، به طور کلی اوضاع جهانی و نیروهای سلطه‌گر خارجی رو دست کم میگیرن. فرضاً انگلیس هیچ نقشی در از بین رفتن قائم مقام امیر کبیر، برانداختن دکتر مصدق نداشتن. اینا همش تقصیر خودمونه. بنابراین بیشتر اتفاقا برای رد دخالت مستقیم امریکا در 28 مرداد این تئوری رو مطرح میکنن که ایرانی ها یه نوع جنون دارن که همه چی رو به انگلیسی ها، به امریکا یا به این به اون به اصطلاح نسبت، تو گویی که واقعا مثلا در 28 مرداد امریکا نقشی نداشته. پس به نظر من این تئوری که نوعی جنون این رو میده نقص داره، برای اینکه اوضاع جهانی رو در نظر نمیگیره که از قرن لااقل 19 هم چه دخالت فعال و مؤثری سفارت انگلیس در ایران داشته. فرضاً دکتر احمد اشرف کتاب 8 جلدی احمد محمود رو اصلا قبول نداره، در حالی این کتاب باید خونده بشه تمام با سند و مدرکه که اینا چه نقشی فرضاً در از بین رفتن قائم مقام و عصبت که امیر کبیر داشتن. و یا 28 مرداد که دیگه خود بنده شاهد و ناظرش بودم، اونایی که میخوان اینا نفی بکنن که نقش امریکا چی بوده، به نظر من نوعی خیانت به تاریخ ماست که میگن امریکا نقشی نداشته، آخوندها انداختنش، مردم اینجوری، حزب توده اونجوری، خود دکتر مصدق اونجوری. اگر امریکا نمی اومد و فعالانه شرکت نمی کرد، واقعا 28 مرداد صورت میگه؟ هیچ وقت. درسته. حالا جنبه دیگه شو برای عزیزان عرض خواهم کرد. بنابراین این یک جنبه است. به اصطلاح اینه که نقش به اصطلاح نیروهای خارجی رو یا نادیده میگیرن و یا دست کم میگیرن. جنبه دیگه عبارت از اینه که تمام اتفاقات رو بیان و به خارجی‌ها نسبت بدن. که در واقع عرض و که فرضاً خود من بارها و بارها گفتم که نیروهای سلطه‌گر خارجی برای قدرتگیری اسلام سیاسی در ایران در سال 57 جاده صاف کن قدرتگیری اینها بودن. جاده صاف کن فرق میکنه با این که فرضاً کسی بگه که خمینی رو امریکا به قدرت رسوند. هیچ وجه اینطور نیست. حتی در 28 مرداد نقش خود مردم و ضعف های ما کلی نقش داشته در این قضیه. اگر واقعا نیروهای چپ درست عمل می کردن و در برابر دکتر مصدق نمی ایستادن، اگر نیروهای ملی اینطور پشت دکتر مصدق رو خالی نمی کردن و خود دکتر مصدق اون اشتباه مهلک رو در روزهای 27 و 28 مرداد نمی کرد، آیا 28 مرداد موفق می شد؟ نمی شد. یعنی در این حال هر دو جنبه عمل می کنن اینجا. هم امریکا به دنبال منافع خودش و سیاستهای خائنانش رو با تمام قوا وارد می شه و عمل می کنن، ولی ما نقش نیروهای داخلی و از ماست که بر ماست هم نباید نادیده بگیریم. بنابراین هر دو جنبه رو باید ما ببینیم. حتی در قرن 19 اگر نیروهای مردم ضعیف نبودن، عقب افتاده نبودن، که سفارت انگلیس نمیتونست اینطور به طور مؤثر بیاد و مسلط بشه بر هر چقدر که ناصرالدین شاه فرزن و باعث بشه که قبلش در زمان محمد شاه در واقع با مقام رو از بین ببرن و هم در زمان ناصرالدین شاه امیر کبیر رو. بنابراین یه مقدار از ماست که بر ماست عمل میکنه، در این حال که نیروهای سلطه‌گر خارجی هم عمل میکنه. حالا من نمیخوام این بحث رو زیاد، دو تا تئوری بنابراین وجود داره. حالا ببینیم این چه ارتباطی پیدا میکنه با مصر و چه ارتباطی پیدا میکنه با ایران. اگر قرن 19 رو در نظر بگیریم که اروپا قدرتش اوج میگیره و طوری از شرق جلو میفته که اصلا واقعا دوره به قرن 19 در واقع دوران سیر قهقرایی شرق از چین گرفته تا مصر گرفته تا اندونزی گرفته تا ایران گرفته تمام این کشورهای اصلی شرق هند گرفته که اینا یه زمانی واقعا یک بزن جهان بودن رو به افوله و اروپا با بعد از انقلاب صنعتیش رو به صعود اونم با چه سرعتی و طوری میزنه جلو که واقعا کشورهای شرق حالا افریقا که هیچی کشورهای شرقی که در واقع به اصطلاح تمدنهای عظیمی داشت در افریقا هم تمدنهای هست چنان میزنن جلو که واقعا این کشورها میتونن به راحتی توسط نیروهای سلطه‌گر خارجی از پا در بیان. بنابراین نقش امپریالیسم و نقش انگلیس فوق العاده مهمه و عمل میکنه و مؤثر واقع میشه و واقعا اونجا از ماست که برماست خیلی کم عمل میکنه، در حالی که توطئه انگلیس و سفارت انگلیس فوق العاده مهمه. بنابراین در اونجا نقش امپریالیسم، نقش نیروهای سلطه‌گر فوق العاده مؤثر و عمل میکنه و مردم واقعا ضعیفن. ایران ضعیفه، چین ضعیفه، هند ضعیفه، مصر ضعیفه. این ادامه پیدا میکنه و تا قرن بیستم امریکا یا جای انگلیس رو میگیره و دوباره تمام اون کودتاها شما ببینید در کشورهای امریکای لاتین، در اندونزی، مرتبط که در امریکای مرکزی کودتا میکنه و آب از آب تکون نمیخوره. ولی این کشورها کم کم و کم کم قد علم میکنن، کمر راست میکنن از یک طرف، از طرف دیگه غرب دچار بحران میشه. یعنی غرب به تدریج یک سیر افول به خودش میگیره و مردم در کشورهای جهان سوم آنچه که بهش میگیم سیر سعودی پیدا میکنن. عزیزان به چین امروز نگاه بکنن که واقعا یه مش گرز به دست ژاپنی میتونستن بیان منصوری و تمام چین رو اشغالش بکنن سال 1931 تا 36 فرسن یا تا جنگ دوم جهانی. الان چین میتونه ژاپن رو یه لقمه بکنه. اینجوریه، یعنی در واقع حرکت‌های جهانی رو ما باید ببینیم که چجوریه، که امریکا چه قدرت لایزالی در دهه 60 و 70 و دهه 50 داشته که میومد و همینجوری به اصطلاح در کشور ما یه نفر مثل کرمیت روزول میومد و عرصه تمام ایران رو به هم میزد و آب از آبان تکون نمیخورد و تکون نخورد. ما دیدیم، خود من در اون زمان بودم، فقط میتونستیم بشینیم ای آب بکشیم بزنیم تو سرمون. الان چی؟ این طور نیست. اون دوره تموم شده، همینطور که در ایران تموم شده در مصر هم تموم شده. در نتیجه میخواستم با این مقدمه عرض بکنم که هر روز که میگذره نقش نیروهای سلطه‌گر خارجی رو به افول داره میره، نقش توده‌های مردم و انقلاب مردم رو به صعود داره میره. اگر ما این عوامل رو در نظر نگیریم دچار سرگیجه و سردرگمی میشیم. در نتیجه ما باید اگر بخوایم در واقع بگیم که این در مصر یک انقلاب بوده و یا یک کودتا، با در نظر گرفتن تمام این عوامله که باید چیز بکنیم، که در واقع اونهایی که میگن این یک انقلابه، در واقع این جنبش عظیم و کم نظیر مصر، مردم مصر بوده که در واقع باعث برداشته شدن محمد مرسی شد، البته به دست ارتش، که حالا صحبت خواهم کرد که چه عواملی باعث این شدن. در حالی که بعضی ها هستن و فکر نکنیم که تئوری توطئه فقط در بین ایرانی هاست، شما اگر مقالات پروفسور چاستودوفسکی در مثال گلوبال ریسرچ که همین امروز میخونم، یا مثلا الاخبار انگلیسی رو عزیزان همین امروز صبح من میخوندم، اینا همشون نظرشون اینه که این یک کودتای نظامی بوده و امریکا هم پشت سرش. حالا چرا؟ برای اینکه فرزند آقای عاصمت که عبدالفتاح السیسی قبل از اینکه این کار رو بکنه با آقای چک هیگل رابطه برقرار کرده و تلفنی صحبت کرده، یا مثلا آقای عاصمت که دمسی که به اصطلاح رئیس ستاد ارتش امریکاست با همتای مصری خودش صحبت کرده، یا آقای البرادعی قبل از این جریانات با جان کری صحبت کرده. بنابراین این در واقع یک کودتای امریکایی بوده. ما باید تمام این عوامل رو در محاسبات خودمون بیاریم و باید تحلیل دقیقی از جنبش مردم مصر داشته باشیم. مگر نبودن کسانی که گفتن جنبش سبز یه جنبش مخملیه، یک انقلاب مخملی امریکاییه. خب عزیزانی که در ایران هستن میدونن که چه توهین و چه به اصطلاح برچسب کثیفیه که حسین شریعت مداری ها و امثال هم به جنبش سبز میزنن، که آره تمام بهار عربی یک توطئه امریکایی بوده از اولش. اونی که خودش آتش زد محمد بو عزیزی یک توطئه امریکایی بوده تا زمانی که حسنی مبارک رو امریکا برداشت و بعدش امثال هم و امثال هم. ما باید الان توجهمون هم توطئه های امپریالیز رو باید ببینیم، هم قدرت مردم و انقلاب رو باید ببینیم. اینها رو معادلات اینها رو باید در نظر بگیریم و در یک پروسه تاریخی ببینیم توطئه‌های امپریالیسم از قرن 19 و در قرن 20 امریکا قبلش انگلیس و امریکا بوده چه اعمالی انجام دادن و چقدر قدرتمند بودن و الان جنبش‌های مردمی چه قدرتی دارن به خودشون می‌گیرن و چطور جنبه تعیین کننده پیدا کردن. این جنبش مردمی بود که جنبه تعیین کننده در برداشتن مرسی داشت و نه دخالت ارتباطی آقای السیسی. این رو باید ما در نظر بگیریم و در نتیجه من میخواستم، فرصت نیست، میخوام یه مقدار راجع به جنبش مصر صحبت بکنم. در مصر فقط این ارتباطی نظامیان نیستن، فقط اخوان المسلمین نیست، فقط عصبت سلفی ها و النور نیست. جنبش بزرگی از در زمان عصبت که چیز بوده، حسنی مبارک بوده. حالا من نمیخوام وارد تاریخ مصر بشم که از قرن 19 هم اوائل قرن 19 چطور توسط ناپلئون در حقیقت اشغال شد، اواخر قرن 19 هم توسط انگلیس و بعدش چطور به اصطلاح سال 1952 جمال عبدالناصر به قدرت میرسه و در اونجا دموکراسی نسبی واقعا برقرار میشه و یه تبدیل به یک کشور مستقل میشه واقعا مصر و کلی پیشرفت میکنه و نقش اخوان المسلمین در ضربه زدن به جنبش جمال عبدالناصر چی بوده در اون زمان و چطور همکاری با هم انگلیس و هم امریکا داشته اخوان المسلمین در اون زمان. و خلاصه بعد از رفتنش هم ما میدونیم که سادات در حقیقت جاسوس دو طرفه بوده که هم با اخوان المسلمین کار میکرده هم با جنبش جمال عبدالناصر و بعد ما دیدیم چه جاسوسی از آب در اومد و دنبالش حسنی مبارک که حقوق بگیر CIA به طور مستقیم بود و اون قرار. ولی از اون زمان جنبش مردمی وجود داشته که دلایل هم اقتصادی داره هم سیاسی داره، که من فقط به طور مختصر میتونم راجع به این قضیه. دلیل اقتصادیش چیه؟ که از ابتدا که بگیم حسنی مبارک دهه اواخر دهه 1970 که به قدرت به سامیات در رئیس جمهور میشه، تمام قوانین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو میپذیره و در حقیقت سیاست های نئولیبرال رو شروع میکنه پیاده کردن در مصر. من امروز صبح با عزیزی از فامیلای بسیار نزدیک خودمون صحبت میکردم که فرزن تولید به حساب منسوجات و امثال هم و امثال هم که چطور در مصر هزاران هزار کارگر، اینا فقط شرکت های امریکایی هم که میان اونجا از کار ارزان مصر استفاده می کنند برای ویسا تولید، فقط بنگلادش نیست، مصر هم یکی از همین کشور هست. یعنی در واقع میان و ویسا سرمایه گذاری های خارجی در اونجا برای کار ارزان و بعد از بین بردن تمام به اسلام منابعشون و برای پیاده کردن این چی کار باید بکنن؟ باید تمام به اسلام چیزهای اجتماعی رو بزنن، خصوصی سازی بکنن و فشار روی کارگرا و زحمتکشاست. بنابراین این یک بخش از به اصطلاح grievance یا شکایات اقتصادی مردم مصر بوده که چندین دهه در واقع ادامه داشته و دنباله اونه که ما میدونیم در بخشی به نام المحله که در حقیقت نزدیک خود قاهره است و اونجا بخش صنعتی واقعا مصر و ده ها هزار کارگر در اونجا کار میکنن، در 2008 اعتصابی داشتن که این با همکاری یک بخش از دانشجوها و روشنفکرها بوده که این رو سازماندهی کردن و جنبش 6 آوریل که به وجود اومده در واقع مجموعی از جنبش کارگری در مصر و جنبش دانشجویی در مصر از 2008 آغاز شده. جنبش 6 آوریل که ما می‌دونیم چه نقشی در 2011 بازی کرد برای به اصطلاح به وجود آوردن این جنبش در 25 ژانویه 2011. بنابراین این یک بخشه که ما در ولی فقط اون نیست، در برابر حسنی مبارک جنبش های دیگه کفایه که ما میدونیم، حالا بعضی ها میگن که به اصطلاح اون یه مقدار ارتباط از جمله همین پروفسور چستادوفسکی میگه که آره این جزء به اصطلاح از عرشبت که اندامن فور دموکراسی به اصطلاح پول میگرفتن از این صحبت، ولی به هر حال در برابر حسنی مبارک ایستاده بوده اون به اصطلاح جنبش کفایه. ولی من میخواستم به جنبش های بعدی برسم که به اصطلاح از 25 ژانویه به بعد نیروهای اومدن بالا که ما اینها رو باید بشناسیم تا بدونیم که جنبشی که تظاهرات 14 میلیونی 30 ژوئن رو به وجود آورد آخه کی رو درست کرد؟ همینجوری این توطئه امریکا بوده؟ 14 میلیون انسان در سراسر مصر اومدن که در تاریخ نه تنها مصر شاید بشریت سابقه نداشته. ما فکر میکردیم که جنبش سبز که 3.5 میلیون انسان اومدن توی خیابونا بزرگترین بوده. و یا مثلا در عرصه که 15 فوریه 2003 که علیه جنگ چیز اون در سراسر جهان 10 میلیون. فقط در مصر مطابق گزارش وزارت کشور 14 میلیون انسان اومدن تو خیابونا. فقط اون تنها نیست. حالا اگر وارد من اخبار رو از نیویورک تایمز و گاردین و سایر چیزها برای عزیزان میخونم، ولی اول میخوام نیروهایی رو که در مصر عمل میکنن برای عزیزان. حالا غیر از جنبش کفایه و 6 آوریل میرسیم جنبش جدیدی به وجود اومد که در واقع سازمانده اصلی این تظاهرات عظیم و بی‌سابقه در مصر بوده به اسم جمررد. 5 جوان بودن که این رو واقعا به اصطلاح آغاز کردن و شروع کردن به جمع آوری امضا یا یه تومار و اصلا تصور اینو نمی کردن که چنین استقبالی از این تومار بشه. که عزیزان می دونن در واقع شروع می کنن کم کم و کم کم امضا جمع کردن در روز اول ماه مه که تظاهرات بزرگی در میدان تحریر بوده و چندین ده هزار نفر اومدن و ما میدونیم که آقای مرسی چه سرکوبی از مردم کرد در اون روز، در اونجا بخش عظیمی از امضاها جمع میشه. ولی همینجوری از اوائل ماه آوریل که آغاز میشه تا اواخر ماه ژوئن در عرض 2 ماه هدفشو نموده که فقط 15 میلیون امضا جمع بکنه، 22 میلیون امضا جمع میکنن. و فراموش نکنیم که آقای مرسی با 13 میلیون به اصطلاح میاد به قدرت میرسه و رئیس جمهور میشه، اونم چه به اصطلاح انتخابات که کاملا زیر سوال بود که اول به اصطلاح مجبورش کردن تمام خواستهای امریکا و ارتش رو بپذیره. عزیزان به یاد بیارن موقعی که در حقیقت انتخابات شد در دور دوم که خودش و احمد شفیق بودن، یکی 12 میلیون احمد شفیق رای آورد، این یکی 13 میلیون و نتایج انتخابات رو اعلام نکردن. 3-4 روز طول کشید تا کاملا تسلیمش بکنن. رفت به خانم ان پترسون که در حقیقت سفیر انگلیس و از دوستداران بسیار نزدیک محمد مرسی و طرفدار سرسخت اخوان المسلمین، خانم آن پترسون که در حقیقت سفیرشونه در مصر که قبلش در پاکستان بوده، از اون دست راستی های وحشتناک از سیاستمدارای کارکشته وزارت خارجه و دوست بسیار نزدیک احمد مرسی و اخوان المسلمین که دائما پشت تا آخرین لحظه واقعا پشت محمد مرسی بود، تصمیم کاملش کردن و بعد نتیجه انتخابات رو اعلام کردن و گرنه میخواستن احمد شفیق رو بیارن. بنابراین تمام چیزهاشون رو حالا تمام این به اصطلاح از زمانی که محمد مرسی به قدرت رسید نه تنها اوضاع مصر بهبود پیدا نکرد بلکه به شدت رو به قهقرا رفت و در نتیجه اینهایی که امضا جمع میکردن حتی خودشون تصور نمیکردن که دشمنی مردم و کینه مردم و خشم مردم از اخوان المسلمین و محمد مرسی تا چه اندازه است و خودشون هم تعجب کردن و بعدش هم این میلیون ها انسانی که اومدن تو خیابون هم باعث تعجب تمام جهان شد، مثل انتخابات اخیر ایران که واقعا باعث تعجب خیلی هاش. یعنی اکسل عمل مردم در اون زیره، آتش زیر خاکستره، کسی نمیبینتش، خاکستر روشه، میزنه بیرون، میره زیر پوست شهر، در موقع معین میاد بالا، تازه اون وقت مردم رو دچار تعجب میکنه. بنابراین سومین جنبشی که اسم باید برد ازش عبارت جنبش تمرده، حالا غیر از کفایه ششم آوریل و بعد جنبش تمرد که عزیزان میدونن اینها شعارشون از ثوره مستمر یعنی انقلاب مداومه. حالا توضیح خواهم داد، همینطور که در ایران یک انقلاب مداوم از سال 56 آغاز شده و به طور موقت سرکوب شد در زمان خمینی و بعد از مرگش دوباره سر برآورد و هنوز ادامه داره با بالا و پایین رفتنهاش، میره زیر پوست شهر دوباره میاد بالا، همینجوری هر دفعه که انقلابا اینجوری هست زمین میخورن، درسته دشمن زمینشون میزنه ولی تجربه کسب میکنن، دوباره قد علم میکنن، دوباره کمر راست میکنن. انقلابات مداوم اینجوریه. در مصر یک انقلاب مداوم مثل ایران وجود داره، شکست میخوره، مردم میرن کنار ولی میره زیر پوست شهر دوباره سر در میاره، منتها با آگاهی بیشتر با اراده قوی تر میاد، برای اینکه آگاهیش رفته بالاتر و در نتیجه بنابراین جنبش تمرد که آغاز شده از آوریل 2013 و موجب شد که این تظاهرات کم سابقه و بی‌نظیر به وجود بیاد سومینش. ولی قبل از اون ما میدونیم که نیروهای دیگه‌ای هستن که نیروهای ملی هستن، یکی البرادعیه که خیلی‌ها بهش مشکوکن که این در واقع در حقیقت امریکاییه و غیره و غیره، به هر حال تا الان در برابر عرصت که نیروهایی که میخواستن کشور رو به طرف قهقرای تحمیل در واقع یک قانون اساسی قرون وسطایی از نوع قانون اساسی ایران ببرن، از اول مخالفت کرده و طرفدار دموکراسی بورژوایی و خودش هم یه بورژواست. ولی از اون مهمتر به نظر من دو نفر دیگر رو باید اسم ازشون برد. عرصبت که عبدالمنعم عبدالفتوه که این قبلش توی اخوان المسلمین بوده، منتها لیبرال و ترقی خواهه، خودش رو از اخوان المسلمین جدا کرد و در بین جوانای اخوان المسلمین کلی به اصطلاح طرفدار داره. عبدالمنعم عبدالفتوح که ما میدونیم جزء اونایی بود که برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از کاندیداها بود، ولی از اون مهمتر به نظر من همدین صباحی هستش که در حقیقت جنبش ناصریست ها رو در واقع با نهایت تأسف در ایران الان ملیگراها واقعا ازشون اثر زیادی نیست، در حالی که در مصر ناصریستا و طرفداران ناصر و در واقع طرفداران دکتر مصدق خودمون در مصر قویه و همدین صباحی یکی از محبوبترین افراد الان است، منتها نیویورک تایمز و اینا اصلا اسمی ازش نمیبرن، در حالی که در بین مردم مصر واقعا به اصطلاح فیس داره. کلی به اصطلاح محبوبیت داره. بنابراین اینها رو، تمام اینها رو ما باید در نظر بگیریم. جنبش زنان وجود داره که ما میدونیم یه دختر قهرمانی به اسم اسماء محفوظ که برای اولین بار رفت توی اینترنت و به اصطلاح حالا یا فیسبوک یا توییتر یا هرچی مردم رو دعوت کرد در 24-25 ژانویه که مردم، خودش هم راه افتاد تو محلات فقیرنشین قاهره، راه افتاد به طرف میدان تحریر و از اونجا در واقع جنبش 25 ژانویه اصلا آغاز شد. و یا احمد ماهر که اونم البته توی، منظورم اینه که تمام اینها جنبشی رو در مصر به وجود آوردن که پایه های عظیم مردمی داره. منتها درست مثل ایران در زمان حسنی مبارک، همینطور که در زمان شاه، چه نیروهای رو سرکوب کرد شاه، نیروهای چپ و ملی رو از هم متلاشیشون کرد، ده ها هزار نفر رو به زندان انداخت، شکنجه داد، اعدام کرد، متلاشی کرد، به خارج فراری داد، کیا رو تقویت کرد، هزاران هزار مسجد ساخت، حسینیه ساخت، تکیه ساخت، انجمنهای اسلامی ساخت، حسینیه ارشاد رو و غیره و غیره. و در درست در زمان حسنی مبارک همین اتفاق افتاد که تنها نیرویی رو که گذاشتن رشد بکنه اخوان المسلمین بود که تمام چیزهای فرهنگی رو گذاشتن به دستش. در ضمن مثل خود ایران چند نفرم از آخونداشون رو انداختن تو زندان برای اینکه محبوبیت پیدا بکنن و بگن که ما علیهشون اینه، ولی در زیر گذاشتن رشد بکنن، برن مسجد بسازن، حسینیه بسازن، جاده بسازن، نونوایی بسازن، عرصبت که به مناطق روستایی برن و اونجا موعظه بکنن. همینطور که در ایران که تا اقصان، تا در حقیقت تا قلب روستاها آخوندا و به اصطلاح چیزای قوم میرفتن و موعظه میکردن و عرصبت که مردم رو راهنمایی میکردن. در زمان حسنی مبارک همینطور. در حال بنابراین تنها نیروی سازمان یافته‌ای که در 25 ژانویه وجود داشت اخوان المسلمین بود، در حالی که نیروهای ملی و چپ کلی تار و تفرقه بودن، کلی به اصطلاح، و میخواستن طوری به سرعت کاراشون انجام بدن، انتخابات بکنن، قانون اساسی بنویسن که در واقع نه نیروهای ملی و نه چپ فرصت اینو پیدا نکنن که خودشون رو سازماندهی بکنن. همین کاری که خمینی کرد، به سرعت به اصطلاح قانون اساسی رو گذاشتش و به اصطلاح به کشتار البته هم ادامه داد برای اینکه نتونن کمر راست بکنن. بنابراین از یک طرف ما اخوان المسلمین رو داریم که تنها نیروی سازمان یافته است، در واقع دو نیروی سازمان یافته در مصر وجود دارن، یکی ارتش، ارتش امریکایی، و یکی اخوان المسلمین، اخوان المسلمین امریکایی، هر دوشون. و در واقع سیاست امریکا چیه؟ که در واقع قدرت یا بین ارتشیا باشه یا دست اخوان المسلمین باشه، یا بین این دوتا به اصطلاح آلترناتیو های دوگانه شون، اینه که در اون جنبشی وجود داره از نیروهایی که من اسم بردم شما در نیویورک زیاد چیزی نمیبینید. در نتیجه باید ما در نظر بگیریم که این انقلاب عظیمی که در مصر هست در واقع بعد از برداشت شدن حسنی مبارک، همینطور که سالها پیش من عرض کردم، صد شکسته شده. صد که شکسته شد طوفان میاد، دشمن در برابر این طوفانی که از پشت صد به شکسته شده اومده صد مرتب میزنه، صدهای یا حالا یا سیمانه و یا خاکی و یا مدتی نتونه جلوی آب، ولی آب میاد اینا رو جارو میکنه و میبره با خودش. بنابراین میخوام این نتیجه گیری رو بکنم که ما باید هر چبت که با در نظر گرفتن هم نیروهای سلطه‌گر خارجی رو باید قدرتشون رو در نظر بگیریم، هم نیروهای توده های مردم و انقلابی رو که هست. در نتیجه ما نمیتونیم هر اتفاقی که افتاد، چه در ایران، چه در ارتباط سوریه، چه در این یکی، چه در اون یکی، فقط به اصطلاح بگیم که این کار امپریالیزمه و به اصطلاح نیروهای سلطه‌گر خارجیه و فقط اونا. حالا خطری که یک چنین تئوری داره چیه؟ در حقیقت انسانها رو فلج میکنه، دچار افسردگی میکنه. فرضاً اگر ما اصرار بکنیم که خمینی رو امریکا آورده سر کار، پس انقلاب مردم چی؟ این خط بطلان کشیدن به انقلاب مردمه. خمینی رو واقعا تاسوعا و عاشورای 1357 بود، اون تظاهرات میلیونی عظیم بود که البته آقای ویلیام سولیوان این تظاهرات ها رو دید و نامه معروف رو عصبت که To think of unthinkable، این نامه توسط همه ایرانی ها باید خونده بشه که متن کاملش رو گریسیک تو کتاب All Fall Down آورده که موقعی که این تظاهرات ها رو میبینه نامه به عصبت که چیز میمیسه، وزیر خارجه میمیسه که ما دیگه نشراح میتونه عمل بکنه در ایران و نه بختیار بلکه انقلابیون. انقلابیون ما میدونیم منظورش چیه، باید همکاری بکنیم. و بعدش به مسافرت هایی که هم جنرال هایزر میکنه و قبلش هم جورج بال میکنه، همه اینها باید دنبال بشه که بعدن چه نقشی اینا بازی میکنن در انتقال قدرت از شاه به خمینی. ولی اگر تظاهرات محرم و اسپیسر آشورا و تاسوعا نبود که چنین اتفاقاتی می افتن؟ و امریکا می دونست که یک آتش زیر خاکستر در ایران وجود داره و بنابراین باید وارد عمل بشه و وارد عمل شد و جاده صاف کن شد. ولی ما نمی کنیم بگیم که امریکا با قدرت رسونده، این مردم بودن، اون 4 میلیونی که رفتن به استقبالش. حالا چه عواملی عمل کرده برمیگرده آره به تاریخمون، ضعف‌های ما، ضعف نیروهای چپ و نیروهای ملی و غیره و غیره، یعنی نیروهای اجتماعی. منتها همینطور که در خود ایران مردم الان به چه آگاهی رسیدن، حالا امریکا جاده صاف کن شد ولی اون چیزی که میخواست به وجود اومد؟ ابدا. آیا اون چیزی که در عراق میخواست به وجود اومد؟ آیا اون چیزی که در افغانستان میخواست به وجود اومد؟ آیا اون چیزی که در سوریه؟ یعنی ما این را باید در نظر بگیریم که نه تنها قدرت مردم رو نادیده نباید بگیریم بلکه تضادهای درونی خود امپریالیسم رو هم باید در نظر بگیریم. تمام این عوامل اوضاع رو و تحلیل ما رو پیچیده میکنه. اینه که دادن یک نظر قاطع به نظر من درست نیست، ولی همه اینها رو باید در تحلیلهای خودمون جا بش بدیم، هم تضادهای درون خود امپریالیسم رو، تضادی که امپریالیسم با جهان سوم داره، عرصبت که تضادهای درونی خود کشورهای جهان سوم رو، همه اینها رو و ضعف و نقاط ضعف و قدرت خودمون رو. به نظر من سیر تاریخ رو اگه نگاه بکنیم آدم یه سنی که ازش میگذره میتونه این چیزها رو کم کم همونجوری ببینه جلوی چشم خودش، که به نظر من فرضاً از 28 مرداد تا به امروز نظر من اینه که قدرت امپریالیسم رو به افول رفته، قدرت توده های مردم و به ویژه کارگران و زحمتکشان رو به صعود رفته و در نتیجه الان آنچه که در مصر عمل میکنه جنبه تعیین کننده انقلابه و نه کودتای امریکایی. این رو میخواستم عرض بکنم. حالا من بنابراین عرض شد که اخبار رو از از نیویورک تایمز و سایر به اصطلاح از جزیره و سایر جاها میگیرم، همینجوری میرم جلو، امیدوارم که وقت باشه برای چیزهای دیگه. از نیویورک تایمز دوم جولای میگه که از مصر از مدتها پیش خود را برای تظاهرات 30 جون، یعنی سالگرد قدرتگیری مرسی علیه او آماده میکرد. عزیزان فرصت نیست، حالا همینطور که عرض کردم در این برنامه تمام این جریانات مصر رو من دنبال کردم که چطور امریکا توافق کرد و در واقع اخوان المسلمین رو واقعا جاده صاف کن قدرت گیری اخوان المسلمین شد. ولی مردم از زمانی که نظامی ها به قدرت رسیدن بعد از در واقع از 11 فوریه حسین مبارک به سراسیز میشه، برداشته میشه، 14 فوریه 2011 نظامی ها به قدرت میرسن، اون موقع حسین کنتاوی امسالان. از اون زمان تا 30 ژوئن 2012 که محمد مرسی به قدرت میرسه، یعنی در عرض اون 1.5 سال، مردم حتی یک لحظه از مقاومت در برابر نظامیا از پا نمیشینم. حتی یک لحظه. من همینجوری که به این یادداشت‌هام نگاه می‌کردم، در واقع در عرض اون یک سال و نیمی که نظامیا بر سر کارن، جمعه‌ای نبوده و سه‌شنبه‌ای نبوده که مردم در میدان تحریر نباشند و تظاهرات نکنند. من فقط یکی دو تا نمونش رو از زبان دیوید کرک پاتریک و یکی انتونی شدید که کشته شد در سوریه، فقط چند سطر اول اون چیزی رو که من در برنامه 26 نوامبر 2011 برای عزیزان خوندم، فقط چند سطرش رو میخونم. روز سه‌شنبه 22 نوامبر 2011 است. صدها هزار نفر به میدان تحریر آمده و علیه معامله بین اخوان المسلمین و سران نظامی فریاد برآوردند. معامله کردند. اخوان المسلمین از ابتدا با ریاکاری، من اینجا خصوصیات اخوان المسلمین رو به طور مختصر اینطور برشمردم: قدرت طلبی، انحصار گرایی و طلبی، فرق گرایی، ریاکاری، وطن فروشی. و تمام اینها احکامی که آوردن قرون وسطایی، ارتجاعی و در این حال آدمهای نشون دادن که آدمهای آدمکش، بی‌رحم و وحشی هم. اینا خصوصیات بنیادی رسا اخوان المسلمین هست که ما میدونیم الان همین سلفی ها در سوریه دارن چه کار میکنن، در عربستان چه کار میکنن، همینجوری دست و پا و سر میبارن، در افغانستان چه کار کردن، هر چبت که و در ایران خودمون فرست فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، و ما میدونیم که چه کار کردن: چماق کشی، چاقو کشی، غمه کشی، دار زدن. بخش جدایی ناپذیری از تئوری و هستی این هاست از نظر سیاسی. حالا ببینید جنبه وطن فروشیش. روز سه‌شنبه 29 صدها هزار نفر به میدان تحریر آمده علیه معامله بین اخوان المسلمین و سران نظامی فریاد برآوردند. فریاد مردم در میدان تحریر هنگامی بلند شد که ساعت 8 شب خبر این معامله از تلویزیون پخش شد. بنابراین اخوان المسلمین امریکاییه، فقط نظامی ها امریکایی نیستن. تحولات اخیر موجب ایجاد شکاف در درون اپوزیسیون حکومت شده است، هم میان مردم خشمگین و سکانداران نظام، هم میان لیبرال ها به اسلام گرایان. حالا لیبرال ها چیان؟ همین محمد البرادعیه که از ابتدا مخالفت کرد با این معامله بین اخوان المسلمین و سران نظامی. یعنی البرادعی در حقیقت هم مخالف نظامی ها بوده، هم مخالف اخوان المسلمین. بنابراین ما در این حال و هم در میان خود اسلام گرایان که ما میدونیم بعدش ارتباط همین عبدالمنعم ابوالفتوح به چه دلیل اومد بیرون، به خاطر اینکه میدید این خیانتهاشون رو. ارتباط اسلام لطفی، رهبر سابق بخش جوانان اخوان المسلمین، که از این سازمان به دلیل ایجاد سازمان معتدلتری، یعنی فقط به دلیل سازشش با نظامی ها و با امریکا نیست، بلکه چیزهای فوق العاده ارتجاعیش بیرون انداخته شده، به خبرنگار اینطور میگه: ما این معامله را نمیپذیریم و میدان تحریر همکنون دست رد به آنان زده است. آنها هیچ چیز جدیدی عرضه نکردند، آنها فقط مشغول شانه زدن هستند. این مال دیوید کرپاتریکه. انتونی شدید مال 23 نوامبر همون روز، اگر میگه که اگر تظاهرات ماه فوریه علیه حسنی مبارک بود، جنبش کنونی علیه میراث اوست، یعنی نظامیا. محمد عثمان در کلینیک میدان تحریر کار میکند، میگوید این یک انقلاب واقعی است. استراتژی تا کنون موفق سرکوب خشم و اراده مردم دیگر کارساز نیست. از این رو معلوم نیست سرنوشت آینده چه. رژیم انتظار داشت که مردم خسته خواهند شد و به منزلهاشون برمیگردند، اما چنین نشد. میخوام عرض بکنم که حالا چه نتیجه گیری میخوام بکنم. عزیزانی هستن که میگن این یک کودتا بوده و بنابراین نظامی ها میان سر کار و بعد جنگ داخلی آغاز میشه. مردم میذارن نظامی ها به قدرتشون ادامه بدن؟ مردم همینطور که در سال 2011 با چنین توان و قدرتی در برابر نظامی ها یک سال و نیم تمام مردم مصر در برابر نظامی ها ایستادن و اخوان المسلم اخوان المسلمی رفت باشون سازش کرد مردم در برابر نظامی ها ایستادن. حالا میذارنشون به قدرت برسن و چیز بکنن؟ به چیز شد؟ یعنی ما باید به این انقلاب و توده های مردم اعتماد داشته باشید و بدونه که این فقط یک توطئه امریکایی نیستش. حالا عرض میکنم که چرا واقعا با عملکرد اخوان المسلمین در حقیقت محمد مرسی به این 14 میلیون انسانی که اومدن گوش نداد، به تمام پیشنهاداتی که محمد عرصبت البرادعی، حمدین صباحی، عبدالمنعم ابوالفتوح، احمد ماهر، اسما، همه اینها حتی نیروهای چپ شش آوریل التماس که این وضعیتی که به وجود اومده قابل دوام نیست و مصر به طرف نابودی داره میره. شما در عرض یک سال ثابت کردی که نمیتونی حکومت بکنی و حکومت تو به طرف مثل احمدی نژاد دست بردار و باید انتخابات جدیدی بشه. نمیخواستن که با زور برطرفش، میخواستن بازخوانیش بکنن. در واقع کل این جمعیت میلیونی که اومدن نوعی بازخوانیه، منتها مسئله بازخوانی یا ریکال در قانون اساسی ونزوئلا هست که ما بگیم 2004 چاوز رو میخواستن بازخوانیش بکنن که نبردن دست راستی، ولی مردم میخواستن که در واقع به اصطلاح انتخابات دوباره چیز بشه، برقرار بشه. مرسی به هیچ وجه نپذیرفت، همه بهش گفتن و در نتیجه نپذیرفت و کار به اونجا، یعنی در واقع بهانه داد به دست ارتش. هر سبت که بنابراین مصر از مدت ها پیش خود را برای تظاهرات 30 جون یعنی سالگرد علیه او آماده می کرد، اما شماره تظاهر کنندگان همه را دچار تعجب کرد. جمعیت بسیار عظیمتر یعنی میلیونی و کمتر خشونت آمیزتر از آنچه انتظار می رفت. خشم مردم طوری بود که فکر می کردن اینا دست به کارهای خشونت آمیز می زنن. نزدن. نتیجه نه تنها نشانه عمق دشمنی علیه محمد مرسی است، بلکه رد این نظریه اخوان المسلمینه که تظاهرات مخالفین چیزی جز توطئه بقایای دولت ما. دائم محمد مرسی هر کسی رو که می اومد تو خیابون می گفت شما دنباله ما حسین مبارک هست و این مردم رو خشمگین تر می کرد، درست مثل حسین شریعت مداری که به اصطلاح جنبش سبز می گه امریکایی هن اینا، هر کسی که بیاد تو خیابون می گه اینا امریکایی هن. سازمان دهندگان تظاهرات به محمد مرسی تا پایان روز سه‌شنبه مهلت دادن استفاده و گرد دست به اعتصاب عمومی خواهند زد. شکی نداره که ارتش هم اون وقت چیز میکنه، احساس خطر میکنه که تمام بسیار چیزیش از دست بده و وارد عمل میشه. منتها چی این بهانه رو به دستش داد؟ محمد مرسی. اعتصاب کنندگان در 11 ساعت دور ادارت دولتی رو گرفتن الجزیره، این مال به اصطلاح نیویورک تایمز 2 جولای. شمار مردمی که روز یکشنبه 30 ژوئن به تظاهرات پیوستن الجزیره دیگه مال قطر، شیخ قطر که از طرفداران سرسخت اخوان المسلمینه. ببینید تلویزیون الجزیره توسط وزارت کشور بین 14 تا 17 میلیون تخمین زده شده. خدا عبدالحمید خبرنگار الجزیره در قاهره میگوید مطلقا منصفانه خواهد بود اگر بگوییم که شمار مصریانی که به خیابان ها آمدن بی سابقه بوده است. چند کیلومتر دورتر از تظاهرات مردم چند هزار نفرم از طرفداران مرسی به تظاهرات نشستند که عرصبت که شکایت اصلی تظاهر کنندگان چیه؟ این 14 تا 17 میلیون، وضع اقتصادی بسیار خراب، پوند مصر 20% ارزش خودش رو از دست داره، کارخانجات یکی پس از دیگری تعطیل شدن، قطع جریان برق، کمبود نان، کمبود بنزین، صفهای طولانی رانندگان برای گرفتن بنزین. سعید احمد میگوید مرسی از همه جهان پول خرج کرده است. عزیزان ببین اینو من نمیدونستم که 11 میلیارد دلار از قطر عربستان، ترکیه برای سرپا نگه داشتن اقتصاد خودش. چین اینا رو میخواد پس بده. مردم همه اینا رو میدادن. چه کسی میخواد این قرض‌ها رو پس بده؟ فرزندان ما. بعد نیویورک تایمز دیگه پنج نفری که دو ماه پیش جنبش تمرد را آغاز کردن، این اول جولای، محمود بدر، محمد عبدالعزیز، حسن شاهین، مائی وحبه، تنها دختری که بین اینا هست، همه جوان 22 تا 25 ساله و محمد هیکل، اینها همه مسلمان معتقدن، همه این پنج نفر که در مبارزات دو سال پیش فعال بودن و با هم آشنا شدن، اما سخت مخالف اسلام سیاسی هم. نه مسلمان هم. نماز میخونن، روزه میگیرن، ولی مخالف قدرتگیری به حساب دخالت دین در حکومت هم و مخالف سخت اسلام سیاسی. و شکایت اینها به ویژه شاهین که 22 سالش فقط این بود که پس از برافتادن حسنی مبارک اخوان المسلمین به قدرت رسید، اما خواستهای مردم رو برآورده نکرد. دوم جولای، پنج نفری که جنبش تمرد را آغاز کردن خواهان استعفای مرسی یا تجدید انتخابات ریاست جمهوری، تجدید انتخابات ریاست جمهوری بودن. خواست اونها چی بوده؟ ببینید چه خواستهای برحقی. دموکراسی که تمام نسلی‌ها بتوانند در آن شرکت کنند. تنها پس از گسترش این جنبش، جبهه نجات ملی که محمد البرادعی رو در حقیقت به عنوان سخنگوش انتخاب کرده، که شامل تمام اونایی که عرض کردم از چپ بچه‌های به اصطلاح یا جوانای شش عرصبت که آوریل درش هستن، جنبش های کارگری درش هستن، تا محمد البرادعی که حالا بورژوا یا هرچ، و حتی عمرو موسا که با حکم کار میکرد اونم هسته. به آن پیوسته از آن عرصبت که بعدش جبهه نجات ملی، یعنی در واقع چجوریه، جنبش یه جنبش خودانگیخته است، مال جووناست، مال کارگراست، مال زنانه، مال کارمندانه. یعنی در حقیقت طبقه کارگر هم یقه سفید هم یقه آبیه، زنان و جوونا، درست مثل ایران. و خودانگیخته است. در برابرش کی وایستاده؟ هم نظامی ها هم اخوان المسلمین. حتی حالا خواهیم دید که سلفی ها هم جدا شدن. من هر شبت که وقت نمی کنم همه اینا رو، از عرصبت که اسوان کول در 4 جولای مقاله مفصل و بسیار جالبی در سایتش خودش داره، هوان کول یا انفورم کامنت. جالبه، جنبش تمرد دنبال جنبش کفایی و جنبش 6 آوریل بود. عرصبت که جوانان متوجه شدن که محمد مرسی وعده ها و قولهای خود را شکسته است و ورای قانون عمل می کند. دقیقا همینطوره. چه ضرباتی به زنان زد، چطور خودش رو بالای قانون قرار داد، چطور مجلسی درست کرد برای تصویب این قانون اساسی ارتجاعیش که فقط اخوان المسلمین ها رو اونجا. نطق سه‌شنبه شب محمد مرسی، همه اینها بهش گفتن که کوتاه بیا، قول یک انتخابات بده. سه‌شنبه شب ما میدونیم که چه نطقی کرد. عزیزانی که به نطقش گوش کردن، نشان داد که او حاضر به هیچ گونه سازش و توافق ملی نیست. بدین ترتیب انقلاب و کودتا پشت هم عمل کردن. این اسمشو گرشته انقلاب کودتا. ولی جالب، شعار بخش عظیمی از تظاهر کنندگان این بود: کپتنی ال اریان، دوتا از سحقران عرصبت اخوان المسلمین، مصر ایران نخواهد شد. یعنی این نشون میده که مردم نمیخوان یه حکومت اسلامی بیاد و برشون حاکم بشه. جنبش در واقع جنبش بازخوانی یا ریکال بود. حالا نه تنها اون، ببینید چه نیروهای دیگه علیه عرصبت مرسی بودن. فقط این جنبش لیبرال ها و چپ ها و ملیون نبوده، از درون خود نیروهای اسلامی. هر شبت که هشام کرکشی از اعضای بلندپایه اخوان المسلمین لیبی در طرابلس میگوید اخوان المسلمین مصر به اندازه کافی شفاف نبودن، دهشت کردن. اینایی که در لیبی هم مال اخوان المسلمین، اونایی که به قدرت رسیدن سلفی ها هستن، این مال اخوان المسلمین لیبیه. آنها با دیگر اجزای نیروها شرکت نمی کردن. ما باید اطمینان بدهیم که رویمان به دیگران باز است و بگوییم ما همه لیبیایی هستیم و باید همه رنج ها رو بپذیریم. در میان اسلامگرایان خود مصر نیز انتقاد به شیوه رهبری اخوان المسلمین وجود داشته. بزرگترین حزب افراطی اسلامگرا النور به رهبران اخوان المسلمین بارها پیشنهاد کرده بود که جبهه وسیع تری از نیروها تشکیل دهد و دست به انتخابات دیگری بزند. اینا سلفی های مصر هم. شما ببینید چه بر سر مسیحیان و قبطی ها بردن همین اخوان المسلمین، چطور شیعیان رو قتل عام کردن. اما رهبران اخوان المسلمین نپذیرفتن و در نتیجه آنها صفشان رو جدا کردن. میدونید که همین نیروهای نظامی روز چهارشنبه جلسه تشکیل دادن که تمام این نیروهایی رو که اسم بردن و از جمله النور، مسیحی ها، قبطی ها همه در شرکت داشتن. بعدش اعلام کردن که و اولتیماتوم دادن به مرسی که یا کنار برو و یا به زور کنارت خواهیم گذاشت. و با برانداختن مرسی توافق کردن. جبهه النور، عبدالمنعم ابوالفتوح از اعضای سابق اخوان المسلمین که یکی از کاندیدای ریاست جمهوری بود و در میان جوانان محبوبیت داشت، نیز به محمد مرسی پیشنهاد کرده بود که استعفا بدهد و یا انتخابات جدید به راه بندازه تا این جدایی و تفرقه ملی رو کاهش بده. نه تنها اون، حالا ببینید علی لرایز نخست وزیر تونس از اعضای النهضه در مصاحبه تلویزیونی خود میگوید امکان سرنوشت اخوان المسلمین مصر برای تونس نیست. اینم وحشتش برداشته، چرا که ما تکثرگرایی و اجماع ملی رو رعایت میکنیم. بنابراین عزیزان در نظر بگیرن که برداشتن محمد مرسی رو به همین سادگی ما نمیتونیم یک کودتای امریکایی اسمش بذاریم. آنچه که باعث برداشته شدن شد یک انقلاب عظیم مردمی، یک، و بعد فرق گرایی و انحصار طلبی اخوان المسلمین و شخص محمد مرسی بوده. این رو ما باید در نظر بگیریم. آینده مصر چه خواهد بود؟ انقلاب مداوم ادامه پیدا خواهد کرد. نظامی ها میتونن چیز بکنن؟ به چی چونه؟ بنابراین عرض شود که من میرم. حالا چرا اینطوره که امریکا نمیتونه دیگه همینجوری بره کودتا بکنه، مردم رو سرکوب بکنه، هر کاری که دلش بخواد بکنه، پیروز بشه؟ چون هستن کسایی که میگن به اصطلاح یه قدرت لایزاله، هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده. تئوری توطئه در واقع از اینجا سرچشمه میگیره. اینطور نیست. حالا ببینید در خود امریکا، خود هیئت حاکمه امریکا با چه مشکلاتی رو برون. من از روزنامه گاردین 3 ژوئن میخوام برای عزیزان بخونم که امریکا دست به چه کارهایی داره میزنه و چطور دستپاچه شده و فقط یک نفر به اسم ادوارد سنودن چه ککی خیلی عوض میخوام توی تنبان اینها انداخته. چشمنداز قرارداد، این از گاردین 3 ژوئنه، چشمنداز قرارداد جدید تجارتی میان ایالات متحده و اروپا به ارزش 100 میلیارد دلار به دنبال گذاشتن شنود و ردیابی تلفن ها و ارتباطات اینترنتی ادارات اتحادیه اروپا و مقامات عالی رتبه این اتحادیه ضربه شدیدی خورده است. ببینید چه دست و پایی میزنن و کل هیئت حاکمه امریکا بسیج شدن برای دستگیری یه نفر از کارمندای خودش. آخرین گزارشات مربوط به جاسوسی آژانس به امنیت ملی امریکا در اروپا و بریش علیه آلمان از افشاگری های قبلی جاسوسی الکترونیکی که ادعا می شد علیه مشکوکین به تروریسم و افراطیون و افراد مشکوک به ارتکاب جنایت بوده بسیار فراتر رفته. فقط مجله آلمانی اشپیگل، عزیزان می دونن هفته گذشته چه گزارش عظیمی داد که اسناد و سلاید هایی از سوی ادوارد سنودن دیده که نشان میده دستگاه‌های جاسوسی آمریکا در ادارات اتحادیه اروپا در واشنگتن، ادارات آنها در سازمان ملل شنود گذاشته بوده. دستگاه‌های جاسوسی آمریکا همچنین متهمند که عملیاتی را از دفتر مرکزی ناتو در بروکسل برای نفوذ در ارتباطات تلفنی و شبکه اینترنتی ساختمانی هست اونجا یوستوس لیپیدوس، عزیزان میدونن که به اسم مرکز در حقیقت اتحادیه اروپا است، در پایتخت بلژیک که مرکز گردهمایی سران اتحادیه اروپا است، در اونجا شنود گذاشته بودن و اونجا را چیزی. اثرات افشاگری های مجله اشپیگل بیشتر در آلمان احساس خواهد شد تا در بروکسل. نشنال سکیوریتی ایجنسی امریکا در ماه 500 میلیون ارتباطات تلفنی و اینترنتی مردم آلمان رو کنترل می‌کرده. مردم آلمان. این مجله می‌نویسد که آلمان از هدف‌های اولیه دستگاه‌های جاسوسی آمریکا بوده و به همراه چین، عراق، عربستان سعودی تقریباً. وزیر دادگستری آلمان عرض کرد که از مقامات آمریکایی خواسته که درباره این عملیات توضیح بده. او می‌گوید اگر اخبار دستگاه‌های ارتباط جمعی درست باشد، این یادآور عملیات علیه کشورهای دشمن در زمان جنگ سرد است. یعنی ما رو مثل شوروی سابق داری با همون رفتار میکنی. این مسئله که دوستان ما در واشنگتن اروپاییان را به دیده دشمن نگاه میکنن بیرون از تصور منه. وزیر دادگستری آلمان اسم پیچیده ای داره، سابین لویت شنر برگر. بعدن فرانسه نیست از دولت امریکا توضیح خواسته. وزیر خارجه فرانسه آقای لورن فابیوس میگه که چنین عملیاتی اگه صحت داشته باشه کاملا غیر قابل قبوله. ما از مقامات امریکایی انتظار داریم نگرانی به حد ما رو هر چه زودتر پاسخ بده. من نمی‌فهمم همه اینا، ولی ببینید آقای گوی ورهوف شتاب نخست وزیر پیشین بلژیک و رهبر لیبرال‌ها در پارلمان اروپا میگوید این مطلقا قابل قبول نیست و باید بلافاصله متوقف بشه این کاری که امریکایی‌ها دارن میکنه. و یا سخنگوی یکی از سخنگویان کمیسیون اروپایی میگوید ما بلافاصله با مقامات امریکایی در واشنگتن و بروکسل تماس گرفتیم و آنها را در برابر گزارشات دستگاه‌های ارتباط جمعی قرار دادیم. آنها گفتند که صحت این خبرها را بررسی خواهند کرد و بعداً به ما اطلاع خواهند داد. ولی نخست وزیر سابق بلژیک چه میگه؟ میگه جنون دولت امریکا برای جمع‌آوری اطلاعات کیفیت دیگری پیدا کرده و اون هم جاسوسی علیه مقامات اروپایی و گردهمایی‌های آنها. اعتماد ما به آنها کاملا در معرض خطره. وزیر خارجه لوکزامبورگ میگه اگر این اخبار صحت داشته باشه این اعمال نفرت انگیزه. اینا چیزای کوچیکی نیست. امریکا ببینید بعد از اینکه ایوا مورالس رو این طور کردن که در حقیقت آدم ربایی کردن و هواپیما ربایی کردن، ببینید در امریکای لاتین که غوغایی این برپا کردن علیه امریکا. امریکا دهه 60، 70 و 80 چی بوده؟ الان چیه؟ دنباله همون صحبته که در حقیقت قدرت امپریالیسم به دلیل بحران‌های سرمایه‌داری در سطح جهانی چطور رو به افوله، جنبش‌های مردمی چطور رو به صعوده. ما گرایش‌ها رو باید نگاه بکنیم و در تحلیل هامون اینا رو باید هم نیروهای داخلی رو هم نیروهای جهانی رو در تحلیل هامون باید شرکت بدیم یا به اصطلاح جا بدیم. او از بالاترین مقامات امریکا خواست، وزیر خارجه لوکزامبورگ، تضمین بده که این کارها فوراً متوقف بشه. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا: من به شدت نگرانم، شوکه شدم از اینکه مقامات امریکایی دارن علیه ما جاسوسی میکنن. اگر این گزارشات صحت داشته باشد این مسئله بی نهایت وخیمه که روی روابط دولت امریکا با اروپاییان اثر شدید خواهد گذاشت. من به نمایندگی از سوی پارلمان اروپا قویاً خواهان روشن شدن این مسائل و دریافت اطلاعات هرچه بیشتر در مورد چنین ادعاهایی هستم. طبق گزارشات امریکا هر ماه 500 میلیون مکالمه تلفنی و ارتباطات اینترنتی و پیامک فقط از آلمان جمع‌آوری می‌کنه. نیویورک تایمز 2 جولای: این مال گاردین بود. خشم و نفرت در اروپا در اثر افشای جاسوسی دولت امریکا علیه دولت‌های اروپایی شدت می‌گیرد. فرانسوا اولانده، اولاند رئیس جمهور فرانسه، یکی از شدیدالله‌ترین اظهارات را در این زمینه گفته. او می‌گوید ما چنین رفتاری را میان شرکا و متحدین نمی‌توانیم تحمل کنیم. از یه طرف اینجوریه، از یه طرف دیگه هواپیمای ایو مورالس رو نمیذاره از او خاکش بگذاره. یک چنین ریاکارایی هستن. او پیشنهاد کرد مذاکرات درباره قراردادهای تجاری تا روشن شدن این مسائل به تعویق بیفته. صدها میلیارد دلار به حساب تجارت بین دو طرف اتلانتیک. اینو به خطر انداخته. رئیس پارلمان اروپا میگوید جاسوسی چنان ابعادی به خود گرفته که فکر نمی‌کنم برای یک کشور دموکراتیک ممکن باشه. یعنی چه؟ یعنی امریکا یک کشور پلیسیه و نه دموکراتیک. دولت امریکا توازن را به کلی از دست داد و جورج اورول در برابر کارهای آن هیچ است. عزیزان می‌دانند که جورج اورول نویسنده معروف انگلیسی که دهه 1920 به سال کتاباش، یکی 1984، یکی مزرعه حیوانات Animal Farm و 1984، نشون میده که چطور برادر بزرگ همه چیزها رو کنترل میکنه، که اون موقع به شوروی سابق اینو نسبت میدادن، نوشته های جورج اورول رو. الان ما میدونیم در کجا اینا اعمال میشه، نه تنها در امریکا، در انگلیس و در خیلی از کشورهای اروپایی، همون نوشته های جورج اورول. ولی این میگه که و جورج اورول در برابر کارایان هیچ است. یعنی از جورج اورول هم دولت امریکا فراتر رفته. فرانسوا هایزبورگ، متخصص در بنیاد مطالعات استراتژیک در پاریس، میگوید ما همه جاسوسی میکنیم، اما در اینجا مسئله ابعاد جاسوسی مطرحه. ولی که امریکا به آقای اوباما گفته مگه شما جاسوسی نمیکنیم؟ ما هم میکنیم، بنابراین حقمونه. میگه جاسوسی ولی ابعادش چیه؟ میگه 60 میلیون ارتباط در روز فقط در آلمان، ما این کار رو میکنیم از مردم امریکا. بعد شالبه میگه ماهیگیری با قلاب برای پیدا کردن تروریست ها یک چیز است. با قلاب آدم ماهی بگیر، دنبال تروریست ها بره. اما در اینجا امریکا تور عظیمی به کار گرفته که ریز و درشت را در دام میاندازه، از جمله مردم امریکا رو. میگه برای علیه تروریست هاست، برای کنترل مردم امریکا هست و برای کنترل جهانه. کسی تا حال نمیدانست که در چنین مقیاس عظیمی علیه ما جاسوسی میشود. مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا میگوید بسیار ناراحت و شوکه شده است. این یک مسئله جدی است که میتواند اثر وخیمی بر روابط میان اروپا و امریکا بذاره. این یک طرف قضیه است که امریکا رو ببینید دوچار چه تلاطمی. همین یک نفر آقای ادوارد سنودن که اون وقت دست به آدم ربایی میزنه، باز زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی به سازمان ملل. ایو مورالس که به حساب در یک کنفرانس در مسکو بوده، پرواز میکنه سه‌شنبه و میاد برای اینکه سوختگیری بکنه در اساس، فکر میکنم در اسپانیا یا پرتغال قرار بود، راش نمیدن، همینجوری رو هوا میمونه، یعنی جونش در خطر میفته، تا بالاخره دولت اتریش میذارتش در وین تا هواپیماش بیاد و شب اونجا میمونه و به قرار معلوم لااقل دولت اتریش میگه که ما بازرسی کردیم هواپیما، در حالی که دولت بولیوی در حقیقت انکار میکنه. نقض تمام قوانین بین المللی، یک عمل جنایتکارانه، تصورش رو بکنید. و حالا عکس العمل این رو در امریکای لاتین عزیزان ببینن که به اصلا یه چیز استراری داشتن و لااقل 5-8 کشورهای امریکای لاتین به اصلا اختار کردن به امریکا و خود بولیوی گفته که من سفارت رو ممکنه ببندنش. ولی به هر حال حالا این یک جنبه قضیه است که از نظر بین المللی چه ضرباتی داره و امپریالیزم میخوره، ولی ببینید تو قلبش یعنی در خود امریکا چی داره میگذره. من چند تا از خبرهای درونی امریکا رو که قرار بوده سالهای سال پیش نهوش بخونم، چند هفته پیش به اصطلاح برای عزیزان بخونم. از CBS در 20 ژوئن این خبر رو برای عزیزان. پژوهشگران دریافتند که نزدیک به 70% از مردم امریکا دست کم یک نوع داروی با نسخه مصرف می کنند و نزدیک به نیمی از آنان دست کم دو نوع دارو. پژوهشگران میو کلینیک که یکی از بهترین مراکز پزشکی امریکاست گزارش می دن که آنتیبیوتیک، داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد درد از نوع اوپیوئید یعنی مواد مخدر توشه معمولی ترین داروهای مورد مصرف 70% از مردم امریکا. چرا اینطوره؟ نزدیک به 20% از مردم امریکا 5 نوع دوا مصرف میکنن. دکتر ساور، شین ساور از میو کلینیک میگوید وقتی از بیماری مزمن صحبت میکنیم منظورمون بیماری قلبی یا بیماری قنده، اما بعد از اون شایع ترین بسا داروی مورد مصرف ضد افسردگی در امریکا. این نشان دهنده آن است که مشکلات روانی از مشکلات عظیمی است که باید به آن توجه کنیم. این اون چیزیه که دهه 60 من اینجا بودم، از این چیزا خبری نبوده در این ابعادی که الان داریم میبینیم، به ویژه در 10 سال اخیر. عزیزان افول امپراتوری ها اینطوره و ما این رو همیشه در معادلاتمون باید در نظر بگیریم. فکر نکنیم که اینها نیروی لایزالی هن که هر جا دلشون خواست کودتا بکنن و بسا امیال و خواستهای جنایتکاراشن کارانشون رو پیش ببرن و غیره و غیره. اینطور نیست. نزدیک 25% از امریکاییان 50 تا 64 ساله در حال مصرف داروهای ضد افسردگی هستند. فشارهای اقتصادی اجتماعی، 13% از کل جمعیت امریکا داروی ضد افسردگی مصرف می‌کنند. 13% در حقیقت نزدیک به 40-50 میلیون نفر. 17% از جمعیت آنتیبیوتیک مصرف میکن. خدا اونا آنتیبیوتیک میدونی بدن رو در حقیقت مقاوم میکنه در برابر به اصطلاح چیز، در حقیقت میکروب ها و یا به اصطلاح چیزهای بیماریزا رو مقاوم میکنه در برابر آنتیبیوتیک. بلکه ما میدونیم که به اصطلاح همینجوری نسخه نمیشن داروهای ضد افسردگی و ضد دردهای مخدر. ضد دردهای مخدر یعنی اوپیوئیدها به قول معروف بیشتر از سوی جوانان و میانسالان مصرف میشه. طبق گزارش مرکز کنترل بیماری ها، این عزیزان دقت بکنن، میان 2007 تا 2010 مصرف دارو 50% افزایش یافته. نیویورک تایمز جولای، 3 جولای، مال 3 روز پیش، شمار زنانی که از مصرف بیش از اندازه داروهای مخدر ضد درد میمیرند از تلفات زنان در اثر سرطان گردن رحم و خودکشی بیشتره. قرص میندازن بالا. چرا؟ گرچه شمار مرگ مردان خیلی بیشتره ولی زنان دارن میرسن بهش. زنان میگن تغییر شرایط زندگی در جامعه امریکا دلیل اصلی این مسئله است. مادران بدون شوهر در اثر طلاق که مسئولیت عظیم به دوششون افتاده، نه تنها زن خانه‌دار بلکه تنها نان‌آور خانواده هم هستند. حالا چرا این بیماری ها وجود دارن؟ مؤسسه آمار رسموسن، این مال 26 جوانه از بسرا مؤسسه رسموسن معینه گرفت، نزدیک به 72% از رای دهندگان امریکایی فکر میکنن که آژانس امنیت ملی تلفن ها، ایمیل ها و دیگر ارتباطات مقامات دولتی، اعضای کنگره، رهبران نظامی و قضات را ردیابی میکنن. فقط برای تروریست ها نیست، فقط برای اتحادیه اروپا نیست، خود به اصطلاح چیزا رو عرصبت که خود سران دولت را. این نشون میده که اون چیزی که دید به قول معروف اون دولت واقعا پنهان چطور داره عمل میکنه، که حتی به اصطلاح اعضای کنگره را هم کنترل میکنه. من فقط این رو میخونم که این رو من دیروز دیدمش، 4 جولای پریروز، که دولت امریکا 160 میلیارد محموله پستی رو در سال کنترل میکنه. لزلی جیمز پیکرینگ، این از نیویورک تایمز 4 جولای، در سپتامبر سال گذشته چیز عجیبی در پاکت پستی خود مشاهده کرد. کارتی با یادداشتی دست‌نویس که عکسشام نیویورک تایمز انداخته، که به قرار اشتباهی به آدرس او آمده بود و در آن به طور مشخص به کارکنان پستخانه دستور داده میشد نامه‌ها و محموله‌های پستی که به این آدرس فرستاده می‌شوند توجه مخصوص بهش بکنه، و روی کارت نوشته شده بود تمام نامه‌ها و کارت‌های پستی قبل از فرستادن به سرپرست پستخانه برای عکس‌برداری نشون داده بشن. از تمام اینا عکس‌برداری می‌کنن. در این کارت از جمله اسم آقای پیکرینگ هم بود. حالا چرا؟ این دنباله اون بحثی که من برای اون عزیز که میگفت این کمک مالی ما که به دست شما میرسه، شما میگی که جاسوسی میکنن، چطور این پول به دست میرسه؟ حالا ببینید دنبال کی میرن؟ دنبال این کمک مالی که نمیرن، ببینید دنبال آقای پیکرینگ. آقای پیکرینگ کیه؟ از جمله اسم آقای پیکرینگ هم دیده روی کار با خط سبز نوشته شده و محرمانه. آقای پیکرینگ میگوید مشاهده این کارت برایم شوک آور بود. بعد نیویورک تایمز می‌نویسه آقای پیکرینگ کتاب فروشی کوچکی در شهر بافالو، ایالت نیویورک، و سالها پیش، حالا گناهش چیه، در جبهه آزادی زمین که گروه مدافع محیط زیسته فعال بوده. دنبال اینا میرن، کسایی که میخوان تظاهرات بکنن، کسایی که میرن به اصطلاح اینا میگن تری هاگر، میرن درختاری که میخوان ببرن ناخودشون رو میچسبونن یا میرن بالای درخت که درخت رو نبرنش، اینا رو میگیرن، میرن دنبال اینا. بعد میگه که دولت امریکا هر سال 160 میلیارد نامه و محموله پستی رو کنترل میکنه. حالا این یه طرف قضیه است، ولی شکست های دیگه اش چیه؟ ببینید در سوریه چی میگذره. میخوام این چند دقیقه که وقت هست از پاتریک کوبرن از 28-25 جوان در روزنامه ایندیپندنت انگلیس، کوبرن و پاتریک کوبرن سایت کانتر پانچ رو سالهای سال پیش برقرار کردن، دو تا خبرنگار قدیمی انگلیسی هم. شهر تل کلخ نزدیک مرز لبنان که یکی از پایگاه‌های شورشیان بود، آخر این هفته موزه عوض کرد و اکنون در دست ارتش سوریه است. پاتریک کوبر اخیراً مسافرت‌های متعددی به سوریه داشته و در مقاله‌هاش می‌نویسه که من در خاک سوریه یه چیز می‌بینم. موقعی که میام حتی به بیروت اصلا یه چیز دیگه میبینم تو روزنامه ها و تلویزیون ها و امثال ها و امثال ها. مشاهدات من یه چیزه، اینا یه چیز دیگه میگم. دستگاه ارتباط جمعی قبل، این یکی از آخرین پیروزی های نیروهای دولتی در جایی است که از 2 سال قبل با آغاز شورش هیچ تسلطی بر اون نداشته. فرزن بر این محل یا بر القصیر دولت سوریه هیچ به اصلاح تسلطی نداشته. اخیراً یکی یکی اینها رو از دست این تروریست های که اسم خودشون گذاشتن شورشی داره میگیره. در این تغییر موزه مردم شهر از شورش سوی دولت، 39 تن از رهبران ارتش آزاد، این چیزی که به اصلاح ارتش آزاد اسمشو گذاشتن، به همراه سلاح خود تسلیم دولت شدن. مفاد موافقتنامه میان شورشیان و دولت معلوم نیست، اما شکی وجود نداره که اکنون شهر تلکلا در دست ارتش سوریه است که خودش اونجا بوده. تلکلاخ شهری است با 55,000 جمعیت و یکی از گذرگاه‌های مهم قاچاق اسلحه و غیره بوده است. ارتش سوریه ادعا می‌کند تسلیم اینها راحت و بی‌دردسر شورشیان در این شهر به دلیل شکستشون در شهر القصیر بوده است. این ادعای دولته. از سوی دیگر اپوزیسیون انکار می‌کند که اصلا شورشیان در این شهر تسلیم شدن و میگوید جنگ هنوز ادامه داره، یعنی توی بیروت و دستگاه‌های ارتباط جمعی. پاتریک کوبرن که خود روز سه‌شنبه حدود 10 روز پیش در این شهر بوده اثری از جنگ نمی‌بینه. پاتریک کوبرن میگوید مردم و ارتشیان احساس راحتی میکنن و اثری از تخریب در هفته‌ها و روزهای اخیر دیده نمی‌شود که در واقع بدون جنگ شهر تسلیم شده. حالا عزیزان دقت بکنن، تلویزیون الجزیره خبر میداد که دود از شهر دارد بلند میشود. پاتریک کوبرن که خود در آنجاست میگوید من اثری از دود نمیدیدم اینجا. بعد میگه که انکار این واقعیت از سوی اپوزیسیون که شهر بدون جنگ تسلیم دولت شده است فقط میتواند نشانه استیصال آنها باشه. احمد منیر استاندار هومس که شهر تلکلاخ جزء آن است، توی استان در حقیقت همسه، میگوید که ارتش سوریه روزی وارد شهر شد که نمایندگان 11 کشور از جمله امریکا، انگلیس، فرانسه، ترکیه، عربستان سعودی و قطر در دوحه دور هم جمع شدند و به شورشیان وعده دادن که با آنها اسلحه خواهد داد. همون روزی که آنها جلسه داشتن دولت سوریه وارد شهر تلکلاخ شده. یکی از فرماندهان ارتش آزاد سوریه به نام خلید العید در مصاحبه با پاتریک کوبرن میگوید من و 20 نفر از افسران ارتش آزاد از آن جهت این نکته به نظر من تعیین کننده است در شکست هایی که اینا میخورن در سوریه. همین افتادن محمد مرسی و اخوان المسلمین شکست بزرگی برای این تروریست های توی سوریه است، شکست بزرگی برای رجب طیب اردوغان، شکست بزرگی برای شیخ قطر. همه اینها رو باید در نظر بگیرید و شکست بزرگی برای سیاست های امریکا و یارانش. من و 20 نفر از افسران ارتش آزاد از آن جهت به طرف ارتش سوریه رفتیم که از این شورش دلزده و ناراحت بودیم. او که جوان 30 ساله ایست میگوید قبل از آغاز شورش روزها من به عنوان پلیس و شبها در کارخانه عطرسازی خانوادگیم کار میکردم. او اطمینان داشت که دوباره میتواند به زندگی قبلی خود برگردد. ضمن مصاحبه افسران ارتش سوریه، ضمن مصاحبه که با اینا پاتریک کوبرن داشته مصاحبه میکرده، افسران ارتش سوریه به پدرش که بعد از پیوستن او به ارتش آزاد از خانه بیرونش کرده بوده با دقت گوش می کردن. توافقی که طبق آن ارتش سوریه توانست وارد شهر تلکلاخ شود با واسطگی و میانجیگری رهبران شهر که نمی خواستن شهرشان دچار جنگ و تخریب شود صورت گرفته است. خود مؤمرین شهر عرصبت که این کار فضای مرکز فرماندهی و غیره و غیره اینا رو به اصلاح توضیح میدم. وقت من تمام حرف شود که اینم وضعیتشونه در سوریه. تمام اینها رو باید ما باید در نظر بگیریم و انتخابات ایران که براشون به نظر من یک شکست دیگه بوده و صحبتهایی که اخیران آقای روحانی و آقای خاتمی کردن صحبتهای بسیار مثبتی بوده و مردم هنوز به دنبال این انتخابات و پیروزشون هنوز هم خوشحال هستن و امید اینو دارن که در حقیقت آقای روحانی بتونه کاری بکنه، وگرنه انقلاب مصر درس‌های بزرگی برای ایران هم داره که ببینن مردم ایران در نهایت صندوق انتخابات تعیین خواهد کرد یا خیابان. مصر از این جهت درس‌های بسیار بزرگی برای ایران داره. به این ترتیب خیلی ممنون فرزاد جان. عرض شود که عزیزان میدونن که 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعدش در مردم تیوی، در دانشجو تیوی و بعدش در سایت خودم mohit.gulshan.com خواهد رفت و در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. امیدوارم که کمک عزیزان برسه، این هفته زیاد نبوده و تا هفته آینده شنبه با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.